بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت دوستان محترم، خانوم ها، آقایان عزیزی که از راه دور و نزدیک مخاطب این سیر تاریخی ما هستند. خب به سال هشتم رسیده بودیم و مقدمات جنگ موته رو در جلسه پیش مطرح کردیم. در این جلسه عنوان خواهیم کرد که وقتی که دو سپاه روم و مسلمان ها در مقابل یکدیگر قرار گرفتند، رومی ها با تجهیزات بسیار زیاد و مهمی که داشتند و مسلمان ها با شور و شوق عجیبی که برای جنگیدن با رومی ها رو داشتند، این دو سپاه در مقابل همدیگه صف کشیدن. بنابر نقل قولی که از اهل سنت مطرح کردیم، زید بن حارثه فرمانده سپاه اسلام رو به عهده داشت، پرچم اسلام رو به دست گرفت و با شجاعت بی‌نظیری جلوتر از همه این حرکت جنگی خودش رو آغاز کرد و چنان با سرعت و شجاعت مسلمون ها رو هدایت کرد به سمت لشکر رومی ها که تعبیر می کنند به مانند شهاب های سوزانی که در حرکت بودند، اینها رو سرعت اینها رو به شهاب تشبیه کردند و در لحظه اول به قدری اینها از خودشون شجاعت نشون دادن که رومی ها در وهله اول باور نمی کردن که یه سپاه کوچکی در مقابل سپاه خودشون که 200,000 نفر بودن اینقدر با روحیه بالا ورود پیدا بکنن در جنگ. به هر حال وقتی که زید بن حارثه جلوتر از همه شمشیر به دست میگیره و به وسط سربازان دشمن حمله میکنه، در کوتاه‌ترین لحظه زید بن حارثه دچار تیر و نیزه های دشمن واقع میشه و شهید میشه. درگیری شدت میگیره. به محض اینکه زید بن حارثه شهید میشه، جعفر بن ابی طالب، این نکته رو هم خدمتتون بگم، جعفر بن ابی طالب برادر امام علی علیه السلام هست، 10 سال هم از امام علی بزرگتر هستش، حدوداً توی این جنگ 40 الی 41 سال گفتن بوده. وقتی که جعفر میبینه که زید از پادر اومد، شهید شد، فوراً میاد پرچم رو به دست میگیره و به دشمن حمله میکنه و به قدری شجاعانه میجنگه که رومی ها میبینن نمیتونن تک به تک با او طرف بشن، محاصره میکنن جعفر رو و با نیزه حمله میکنن به جعفر. جعفر سوار یک اسبی بوده، اسب سرخموی که میگفتن خیلی اسب زیبایی هم بوده و خیلی هم گرون قیمت. وقتی که جعفر میبینه به این شکل در محاصره رومی ها قرار گرفته، از اسب میاد پایین و اسبش رو به اصطلاح یک ضربه میزنه که این اسب برگرده به سمت مسلمون ها و خودش در میون محاصره رومی ها قرار میگیره و با شجاعت تمام هم میجنگیده. رومی ها میگن تا موقعی که این پرچم دست این هست، مسلمون ها خیلی تحریک میشن به جنگ، ما باید این پرچم از دست این بزنیم. روی همین حساب حمله میکنن و دست راست جعفر رو قطع میکنن. جعفر ابن ابی طالب هم وقتی که اینطور میبینه بلا فاصله با دست چپش پرچم رو میگیره و اونها دوباره دست چپ جعفر رو قطع میکنن. وقتی دستش قطع شده بوده گویی از آرنج قطع میشه، میگن که با بازوان خودش این پرچم رو همینطور تو سینه خودش نگه داشته بود که اونها به قدری به جعفر تیر میزنن، در بعضی از کتابهای تاریخ میگن تا 70 ضربه تیر به جلوی بدن جعفر خورده بود و نکته جالب اینه که به پشت جعفر هیچ تیری نخورده بود و این نشون میده که هیچ وقت این پشت به دشمن نکرد. اکثر مسلمان ها با این شجاعت جنگیدن. اینها وقتی که جعفر ابن ابی طالب شهید میشه، عبدالله ابن رواحه که گفتیم که یک خطبه قرایی خون و مسلمان ها که به تردید افتاده بودن این اونها رو تشویق کرد برای اینکه اینجا محل شهادت هست، عبدالله ابن رواحه میاد پرچم رو بلند میکنه و او هم مثل جعفر به سرعت شهید میشه و بعد از اینکه عبدالله ابن رواحه هم شهید میشه عده دیگه ای از مسلمان ها هم شهید میشن. بعد از عبدالله ابن رواحه که شهید میشه، پرچم دست یکی دیگه از سربازان اسلام میفته و او میگه که بهتره که یه مقدار صبر کنیم. ظاهرا از نزدیک ظهر که این جنگ آغاز میشه تا غروب طول میکشه. نزدیک های غروب میگن که جنگ رو قطع میکنن تا فردا. رسم اون موقع هم این چنین بوده. یک نقل قولی کنیم از عبدالله ابن عمر، پسر عمر هست. ما با این عبدالله ابن عمر هم تو تاریخ خیلی کار داریم، تا عاشورام کار داریم باهاش، تا دوره یزید. در این جنگ عبدالله ابن عمر بوده. میگه که من مشغول بررسی زخمی ها بودم در غروب، منتها هر فردی که زخمی میشد ما اینو می آوردیم به پشت جبهه در اون منطقه‌ای که استقرار داده بودیم و اونها رو مداوا می کردیم تا مرحله بعد. میگه دیدیم جعفر افتاده و دستاش قطع شده و به شدت هم زخمی شده، دیگه جانی در بدنش نبود. او رو برداشتیم آوردیم پشت جبهه جنگ. به جعفر خواستم آب بدم، گفتش که من الان روزم، نیت روزه کردم امروز، اگر تا غروب من زنده بودم که آبو میخورم، خیلی هم تشنه هستم، اگر نه که آبو بدید به دیگران. عبدالله ابن عمر میگه که من دیدم اینجوریه، توی سپر آب ریختم گذاشتم کنارش، رفتم به بقیه زخمی ها رسیدگی کردم. خب رفتم به بقیه رسیدگی کردم، برگشتم دیدم که جعفر تمام کرده. به هر حال شب که اینها استراحت میکنن نوبت میرسه به فردا صبح، ولی شب یک حیله‌ای رو به کار میبرن. فرمانده بعدی خالد ابن ولید بوده که گفتیم تازه مسلمان شده بود. خالد خیلی فرد شجاع و جنگجویی بوده. میاد یک حیله‌ای به کار میبره. در ابتدای شب قسمتی از این لشکر مسلمان‌ها رو خیلی آروم میگه شما برید به پشت جایی که ما استقرار داریم، یعنی به پشت جبهه. مثلا اگر اینا 3000 نفر بودن، 1000 نفر از این لشکر مسلمان ها رو خیلی آروم به طوری که لشکر دشمن متوجه نشه، چون جنگ قطع شده بود دیگه تا فردا ادامه بدن، میاره به پشت جبهه و نزدیک های صبح میگه که شما با عجله و با یک هرولهی دوباره بیاید به سمت جلو. صبح به محض اینکه سپیده میزنه فرمان میده دوباره اون 1000 نفر از عقب میان جلو. رومیو فکر میکنن که نیروی تازه برای مسلمان ها رسیده، به همین دلیل رومی ها عقب میشینن. وقتی که عقب میشینن خالد بن ولیدم میگه که صلاح نیست الان ما دیگه حمله بکنیم، وقتی اونا عقب نشینی کردن ما عقب نشینی کنیم. جنگ اینجا فسخ میشه و مسلمان ها بر میگردن به مدینه بدون اینکه کسی پیروز بشه. اما چون مسلمان ها در همه جنگ هاشون تا الان پیروز شده بودن، ما تا سال 8 نگاه که میکنیم میبینیم یک جنگ مسلمان ها شکست خوردن و اونم جنگ احد در سال 3 بود، ولی به غیر از اون در تمام جنگ هاشون پیروز شده بودن. در این جنگ هم افرادی که در مدینه بودند منتظر بودند مسلمان ها با پیروزی برگردند. وقتی که مسلمان ها این گونه برمیگردند، برای کسانی که در مدینه بودند به خصوص خانواده های این جنگجوها مشکلاتی به وجود میاد. قبل از اینکه من این مشکلات رو مطرح کنم یه مقدار از پیامبر گفتگو کنیم. این عبارتی که عنوان میکنم در سیره ابن هشام هستش، در جنگ موته ارجاع بدید، اکثر کتاب ها داره، من از اون این قسمت رو استخراج کردم که میگه که موقعی که مسلمان ها در موته داشتن میجنگیدن، پیامبر اومد تو مسجد، رفت بالای منبر، مسلمان ها رو جمع کردن، شروع کرد به گفتار. حالا لشکر مسلمان ها در موته که تقریبا حدود 600 تا 700 کیلومتر فاصله هست، اونها دارن می جنگن. پیامبر میره بالای منبر، خبر میده از لحظات جنگ. یعنی این یکی از معجزاتی هست که مطرح میکنن پیامبر، انگار که داره جنگ رو مشاهده میکنه، برای افرادی که تو مدینه داره توضیح میده، میگه که الان برادران مسلمان شما با رومی ها دارن میجنگن. دوباره یه مقدار صحبت میکنه، بعد میگه که الان زید بن حارثه کشته شد و پرچم از دستش افتاد، جعفر پرچم رو به دست گرفت، جعفر داره می جنگه به شدت، الان جعفر شهید شد، حالا عبدالله ابن رواحه داره پرچم رو می گیره. میگن که جوری پیامبر در مسجد برای مسلمان ها گزارش جنگ رو می داد که انگار در یک بلندی قرار گرفته، داره مسلمان های جنگجو رو مشاهده می کنه و داره برای دیگران گزارش می ده. وقتی که اینها رو مطرح میکنه، بعد از اینکه جعفر رو میگه یه مکسی میکنه، سرش رو میندازه پایین. کسانی که تو مدینه بودن در جلوی پیامبر نشسته بودن از مهاجرین و انصار، خب عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب از مهاجرین بوده، زید ابن حارث هم از مهاجرین بوده، بین مهاجر و انصار هم توی این زمین ها یک رقابتی بوده. وقتی که به عبدالله ابن رواحه میرسه، پیامبر یه مکسی میکنه، سرش رو میندازه پایین. مسلمونایی که جز انصار مدینه بودن نشسته بودن، یهو رنگشون تغییر میکنه، احساس میکنن که نکنه عبدالله ابن رواحه تو جنگ خطایی کرده که پیامبر همونجا داره مشاهده میکنه و نمیتونه بگه. بعد از یک مکس طولانی پیامبر میگه عبدالله هم شهید شد. دیگه اینا خوشحال میشن که عبدالله خطایی نکرده، شهید شده. نگاهشون اینجوری بوده. هنوز لشکر مسلمون ها بر نگشته به مدینه، توی راه که پیامبر میاد در خانه جعفر. خب جعفر پسر عموی پیامبر هست، برادر بزرگ امام علی هست دیگه، و تازه بعد از سالها از مدینه هجرت کرده بوده. بعد از اینکه آمده، این اولین جنگی بوده که داخل شرکت کرده و پیامبرم اونو فرمانده کرده و در همونجا هم شهید میشه. پیامبر میاد در خانه جعفر، سه تا جعفر بچه داشته که بچه های جعفر ابن ابی طالب رو صدا میزنه. این نکترم بگم که این بچه های جعفر که یکیش اون بوده، یکیش حمزه بوده و اون اسم دیگرش الان به ذهن ندارم، اینها همشون در واقعه عاشورا هستن. خلاصه بچه هاشو صدا میزنه. وقتی که بچه ها میان، پیامبر اینا رو در آغوش میگیره و همسر جعفر که اسماء بنت عمیس بوده، این زن هم خیلی زن عجیبی هست که بعد از این حادثه ها، یعنی ملاک های ایمان اینها دقیقا بعد از پیامبر مشخص میشه. یکی از اون زنان مؤمنی که بسیار در کنار خاندان پیامبر هست همین اسماء بنت عمیس، زن جعفر هست. وقتی که نگاه میکنه پیامبر بچه هاشو اینجوری بغل گرفته، میگه که یا رسول الله، یه جوری بچه های منو داری نوازش میکنی که انگار یتیم شدن. وقتی که اینو میگه پیامبر دیگه اشکش میریزه، میگه بله جعفر شهید شده دیگه. اون زن هم گریه میکنه و ناراحت میشه بلند بلند. پیامبر اشک میریزه و میگه که میاد به زنهای خودش میگه برید این اسماء رو دلداری بدید، و به حضرت فاطمه و زنهای دیگه سفارش میکنه که تا سه روز غذا ببرید برای اینها. بعد از این حکم پیامبر میگن این سنت میشه که هر کسی که از فامیل فوت میکرده یا شهید میشده، اقوام دیگه سه روز اونها رو بهشون سر میزدن، غذا میبردن براشون، رسیدگی میکردن که به عنوان تسلیت. نگاه میکردم دیدم این سنت چقدر عوض شده. الان افرادی که فوت میکنن، اون خانواده متوفا بنده خدا به چه سختی میفته که همه رو باید غذا بده، همه رو باید تا دو سه روز رسیدگی بکنه. دقیقا برعکس شده. پیامبر سنتش این هست که دیگران باید برای خانواده متوفا غذا درست کنن و به اونها برسن. بعد که جنازه ها رو که میارن شهدا رو، وقتی که جعفر رو مشاهده میکنه پیامبر که دست نداره، همونجا میگه که من جعفر رو مشاهده میکنم که در بهشت خداوند دو بال ملائک بهش داده و با این دو بال داره پرواز میکنه. از اون به بعد لقب جعفر میشه چی؟ جعفر طیار. طیار یعنی پرنده، طیر یعنی پرنده، طیار یعنی بسیار پرنده. صیغه مبالغه هست اینها. این جعفر طیار هم یک نمازی داره که من در سال هفتم، اگر به خاطر داشته باشید، نماز جعفر طیار رو هم موقعی که از حبشه آمده بود به مدینه و پیامبر او رو در آغوش میگیره، از خوشحالیش میگه میخوام یک هدیه بهت بدم. اینو مکرر عرض میکنم خدمتتون، میگه میخوام یه هدیه بدم. همه فکر میکنن که پیامبر به جعفر میخواد یکی نقره طلایی، اسبی، چیزی بده. پیامبر میگه من نمازی رو به تو آموزش میدم که ارزش این نماز از تمام سرمایه های عالم برتر هست که 4 رکعت نماز رو آموزش میده و معروف میشه از اون به بعد به نام نماز جعفر طیار، که من شیوه اون نماز رو هم در همون سال 7 خدمت شما عنوان کردم. برجهد وقتی که سپاه به مدینه برمیگرده تحت رهبری خالد ابن ولی، مردم برای دیدار این سپاه رسمشون این بوده، از مدینه میان بیرون که به استقبال اون سپاه برن. پیامبر هم سوار یک چارپایی میشه، به استقبال اون سپاه میره و مردم وقتی که سپاه رو میبینن با خالد ابن ولید داره برمیگرده، سنگ و شن و خاک ور میدارن پرتاب میکنن به اینا، ملامتشون میکنن که چرا شما در برابر دشمن استقامت نکردید، چرا از میدون جنگ فرار کردید. وقتی که این هجوم از طرف خانواده های اون افراد و مردم مدینه شروع میشه، پیامبر جلوی مردم میگیره، میگه نه نه، اینا فرار نکردن، اینا اتفاقا حمله کردن به دشمن، نه اینجور برخورد نکنید. به هر حال این مسلمان ها میان میرن خونه های خودشون، اما بیشتر اونها وقتی که این برخورد اهالی مدینه رو میبینن و یا خانواده هاشون رو میبینن، بسیار گرفته میشن و ناراحت میشن، به طوری که حالت شرمندگی بهشون دست میده، میرن توی خونه. این شرمندگی باعث میشه دیگه از خونه اینا نیان بیرون. یه روز، دو روز، سه روز میگذره، پیامبر میبینه اینا نیومدن. نگو خانواده های اینا در خونه دائم دارن اینا رو سرزنش میکنن که شما برای چی زنده موندید؟ اگه دیگران شهید شدن چرا شما شهید نشدید؟ وقتی که من اینا رو مطالعه میکردم و بررسی میکردم و الانم دارم برای شما عنوان میکنم، دیدم که پیامبر از این آدمها چه نیروهایی ساخته، چه تفکری، چه روحیه‌ای، که خانواده ها منتظرن اگر پسرشون یا همسرشون داره میره به جنگ، منتظرن خبر شهادت بشنون یا پیروزی. شکست نباید بشنون، فرار نباید بشنون. وقتی که این اتفاق افتاده، انگار خانواده ها شرمنده شدن و هجوم آوردن به سربازان و کسانی که در لشکر مسلمان ها بودن و انتقاد می کردن بهشون. وقتی که پیامبر می بینه اینطوری هست، می فرسته دنبال افراد که توی خونه بودن، میگه اینا رو از خونه بیارید به مسجد، و به سفارش پیامبر این جنگنده ها رو از رزمنده ها رو از خانه میارن به مسجد و پیامبر برای بقیه توضیح میده که اینا خوب جنگیدن، شهیدم شدن، ولی صلاح نبوده که از این به بعد رو ادامه بدن، و خالد ابن ولید هم کار خوبی کرده که سپاه رو برگردونده. وقتی که پیامبر این تأیید رو میکنه، دیگه بقیه مقداری آرامش میگیرن و دست از این سرزنش خودشون برمیدارن. این داستان جنگ موته بود که برای مسلمون ها سنگین تمام شد و خود این نتیجه جنگ وقتی که خبرش به قریش بیرسه، اونا فکر میکنن که اینا متزلزل شدن مسلمون ها چون شکست خوردن. خب بحثمون رو تا اینجا به پایان میبریم. جنگ موته اثراتش هم تا همینجا به پایان میرسه و به مرحله بعد میرسیم که انشالله مقدمات فتح مکه رو بتونیم در جلسه آینده برای شما دوستان خوب توضیح بدیم. خسته نباشید، از صبری که به خرج دادید برای شنیدن این مطالب تشکر میکنم. به خدای بزرگ میسپارمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.